و ابتکار به فکر بیفتن، وضع وابستگی ما رو به صلاح بیگانه تغییر بدن. امروز وضعیت ما به لطف الهی از لحاظ امکانات دفاعی از تقریبا همه کشورهای این منطقه بهتر و بالاتر است. دشمنای ما هم روی این دارن تکیه میکنن، اونا هم اعتراف میکنن برای اینکه این رو وسیله فشاری قرار بدن، که البته وسیله فشار قرار نخواهد گرفت. ما به کوری چشم آنها تقویت بنیه دفاعی رو ادامه خواهیم داد. امروز در دوران دفاع مقدس اگر به ما سلاح میفروختند، تانک میدادند، موشک میدادند، امکانات میدادند، ما به فکر نمی افتادیم که خودمون تولید کنیم. خب داشتیم، وابستگی باقی میموند، احتیاج به دیگران از بین نمی رفت، مثل خیلی از کشورهای دیگری که در منطقه ما میشناسید هستند. انبار سلاح کشورهاشون انبار سلاح هست، اما سلاح‌های متعلق به دیگران، وابسته به اراده دیگران، خودشون نه قدرت دارند نه توان علمی و عملی دارند که از اونا درست استفاده کنند. میشدیم مثل اونا. امروز به توفیق الهی اینجور نیست. پس نیاز برای ما حرکت ایجاد می کند، انگیزه ایجاد می کند. وقتی که دستمان از درآمد نفتی به طور کامل، یعنی درآمد کامل نفتی، وقتی دستمون کوتاه شد، طبعا راه های جایگزین رو میگردیم پیدا میکنیم. این کاریست که شروع شده و به توفیق الهی به نتیجه خواهد رسید. نتیجهش رو ملت ایران بعدها ثمره اون رو خواهد چشید، نتیجهش رو خواهد دید. من عرض میکنم ما از تحریم نباید بنالیم، از تحریم کننده ها هم که آمریکا و اروپا هستند توقع زیادی نباید داشته باشیم. حالا من بعدا در بخش غرب خواهم گفت چرا از اینا نمیشه توقع داشت. ما باید بنشینیم طرحهای مقابله با تحریم را بررسی کنیم و به طور جدی اونها رو دنبال کنیم. وظیفه ما اینه، هم وظیفه دستگاه‌های دولتی، هم وظیفه بخش‌های تحقیقاتی مربوط به قوه مقننه، و هم وظیفه جوان‌های ما و اصحاب فکر و اندیشه در کشور بنشینن با آگاهی از مسائل کشور راه‌های مقابله با تحریم رو بررسی کنن، پیدا کنن. و راه‌های زیادی وجود داره برای مقابله با تحریم و خونسا کردن تحریم ظالمانه و خباثت‌آمیز دشمن. البته به من گزارش دادن مسئولین بالای دولتی که دارن این راهکارهای مقابله با تحریم رو تدوین می‌کنن. باید در عمل، در اجرا جدیتر، فوریتر، عملیتر باید وارد بشوند. مسائل رو با تأخیر نبایستی انجام داد. امروز همه قبول دارند که دشمن در حال جنگ اقتصادی با ماست، این رو همه میدونه. البته اینی که دشمن در حال جنگ با ماست، این رو همیشه ما تکرار میکردیم، میگفتیم، بعضی باور نمیکردن. امروز همه باور کردن، همه مسئولین فهمیدن و قبول کردن که دشمن در حال جنگ با ماست. جنگ فقط توپ و تفنگ نیست، جنگ اقتصادی، جنگ امنیتی، جنگ اطلاعاتی، جنگ سیاسی، اینا هم جنگه، گاهی خطرناکتر از جنگ نظامی هم هست. دشمن در حال جنگ با ماست. خب که بروز و ظهور این جنگ در امر مسائل اقتصادی است، این را همه امروز قبول دارن. ما البته در این جنگ باید دشمن را شکست بدیم و به توفیق الهی دشمن را شکست خواهیم داد. بله دشمن رو شکست خواهیم داد، اما این کافی نیست. حرف من و مطالبه من از مجموع فعالان گوناگون کشور، چه در بخش مسئولین دولتی، چه در بخش‌های دانشگاهی، مردمی، عمومی، چیز دیگری است. من میگم ما باید علاوه بر شکست دشمن، بازدارندگی ایجاد کنیم. حرف من اینه. گاهی شما دشمن رو شکست میدید، اما دشمن منتظر فرصتی میمانه، یه ضربه دیگری بعدن وارد میکنه. این فایده ای نداره. ما باید به نقطه‌ای برسانیم خودمون رو که بازدارنده باشد، یعنی دشمن احساس کند که نمیتوانه از رخنه اقتصادی، از معبر مسائل اقتصادی نمیتوانه به کشور عزیز ما ضربه وارد کنه و به ملت فشار بیاره. باید به اینجا برسیم، بازدارندگی. این هم ممکنه. همچنانی که ما، باز اینجا مثال بزنم از مسائل نظامی، در مسائل نظامی خوشبختانه وضعیت ما اینجوری است. یه روزی بود که ما می‌نشستیم، هواپیمای دشمن می‌آمد در ارتفاع بالا و شهرهای ما رو بمباران میکرد، ما وسیله دفاعی در این حد نداشتیم. یا موشک میفرستاد، وسیله نداشتیم برای مقابله. بعد که امکانات پیدا کردیم، امروز دشمنان ما در منطقه، حداقل اونایی که در منطقه هستن یا در منطقه نیرو دارند، اونا می دانند که جمهوری اسلامی با موشک های نقطه زن و فعال و دقیق خود تو این منطقه با هر دشمنی می توانه مقابله کنه و مواجهه کنه و او رو بکوبه. اینو فهمیدن. این بازدارندگی است. این معناش این است که دشمنانی که گاهی هوس تهاجم نظامی به سرشون میزنه، ملاحظه کنن، بفهمن که نه، اینجوری نیست، جمهوری اسلامی مشت محکم و دست قوی دارد در مقابل، این میشه بازدارنده. ما در مسائل اقتصادی باید به اینجا برسیم. این برابر این فرصتی است که ما در سایه تحریم دشمنان در اختیار ماست. امروز می توانیم روی این زمینه کار کنیم. این بحث اول. گفتم چشممون به غربی ها نباشد. وارد بحث دوم می شوم که مسئله مواجهه با قدرت ها و دولت های غربی است. حرف در این زمینه خیلی داریم ما. من میگم برای این که ما در خودمون این قدرت بازدارندگی اقتصادی رو به وجود بیاریم، به کلی باید از کمک و همراهی غربی ها چشم بپوشید، منتظر اونا نباید باشید. برای خاطر این که غربی ها نشان دادند که نمیتوان از آنها انتظار کمک داشت، انتظار توطئه میشه داشت، انتظار خیانت میشود داشت، انتظار خنجر از پشت زدن میتوان داشت، انتظار کمک و صداقت و همراهی نمیشه داشت. اونجایی که شما میبینید غربی ها به یک دولتی، به یک کشوری کمک میکنن، در حقیقت برای خودشون دارن کار فراهم میکنن. بله، غربی ها به رژیم طاغوت کمک میکردن، اما این در واقع کمک به او نبود، کمک به فروش سلاح خودشون بود، کمک به تسلط بی قید و شرطشون بر نفت کشور بود، کمک به وجود 60,000 نیروی مستشار نظامی در کشور بود. اون روزی که انقلاب پیروز شد، حدود 60,000 نیروی آمریکایی در کشور، عمدتاً در تهران متمرکز بودند، از بیت المال مسلمان ها می خوردند و برای خودشون کار می کردند. کمک، اگر یه جایی کمکی هم بکنند، در واقع کمک به خودشون هست، کفه خودشون رو دارن سنگین میکنن. از اونها انتظار کمک نمیشه داشت. این مخصوص ما هم نیست. اینجور نیست که ما بگیم غربی ها با جمهوری اسلامی اینجوری هن. نه، یا بگیم با ایران اینجور هن. نه، با همه کشورهایی که زورشون به اونها برسه کشورهای غربی رفتارشون اینه. ببینید، سه قرن پدیده استعمار کشورهای ضعیف، میلیون ها صده ها میلیون جمعیت رو فشرده و پدرشون رو در آورده و زیر فشار قرار داده. پدیده استعمار. اروپایی ها اون روز آمریکایی در بین نبود. اروپایی ها در آسیا، در آفریقا، در آمریکای لاتین کشورها رو استعمار کردند و مکیدند، منابع اونها رو به سود خودشون خالی کردند، بردند و اونها رو از پیشرفت علمی و عملی و فناوری مانع شدند و عقب انداختند. این پدیده استعمار مخصوص ما هم نبود، مال همه کشورهای دیگری بود که زورشان به اون کشورها رسیده بود. در مورد ایران، از اواسط قاجار اروپایی ها به ما ضربه زدن. در جنگ های ایران و روس، انگلیس ها به ایران خیانت کردند، به عنوان واسطه وارد میدان شدند، اما از پشت خنجر زدن. در قضیه امتیاز تنباکو، در قضیه امیر کبیر، رفتاری که با امیر کبیر کردن، فشارهای انگلیس ها، سفارتخانه های اروپایی در تهران بود که پادشاه ابله قاجار رو وادار کرد که خون امیرکبیر رو بریزه و او رو که میتوانست ایران رو متحول کنه کنار بگذاره. رفتار اروپایی ها در روی کار آوردن حکومت دیکتاتوری رضاخان، رفتار اروپایی ها و آمریکایی ها در ساقط کردن دولت مصدق، رفتار آنها در قضایای گوناگون اقتصادی و سیاسی و امنیتی ما و رفتار آنها در قضیه جنگ تحمیلی و بعدم رفتار آنها در قضیه تحریم، اینا رو ما نباید از یاد ببریم. غربی ها با ما همیشه همین جور رفتار کردن. نمیتوانیم به اونها هیچ امیدی داشته باشیم. در همین قضیه اخیر، در قضیه برجام، وظیفه اروپایی ها چی بود؟ خب یک قرارداد 7 جانبه‌ای، 6 تا و ایران این طرف 7 تا بسته شده بود. یک طرف که آمریکاست خارج شد. وظیفه طرف های دیگه چی بود؟ وظیفه اروپایی ها این بود که می ایستادن در مقابل آمریکا، می گفتن ما به تعهد خودمون پایبندیم. تعهد اونها این بود که تحریم ها به طور کلی برداشته بشود. باید می ایستادن محکم، با بهانه های مختلف نه ایستادن. علاوه بر این که در مقابل آمریکا نه ایستادن، خودشون هم در عین این که هی به ما تاکید کردند و میکنند که نبادا از برجام خارج بشید، خودشون عملا از برجام خارج شدن. یعنی تحریم های جدیدی را حتی علیه ایران به وجود آوردن. این رفتار اروپایی هاست. از اینا میشه توقع داشت؟ این کانال مالی هم که اخیراً هی گفته میشه که کانال مالی درست کردن، این به شوخی شبیه تره. البته شوخی تلخیست، این هیچ معنی نداره. این اصلا اون چیزی که وظیفه اونهاست با اونی که اونها دارن مطرح میکنن زمین تا آسمان فرق داره. در قضیه در آخرین مسئله بین المللی ما، باز اروپایی ها مثل گذشته از پشت خنجر زدن، به ما خیانت کردن. از اینا توقع نمیشه داشت، هیچ توقعی نمیشه داشت. سیاست و قدرت در غرب، ببینید این به طور کلی من اینو به شما عرض بکنم، این نتیجه مطالعات فراوان و مشاهده تجربیات خودمون و تجربیات دیگرانه. من عرض میکنم سیاست و قدرت در غرب، در دولت‌های غربی، هم از آمریکا و اروپا، هم ظالمه، هم زورگوز، هم بیمنطقه، هم زیاده خواهه. اینه، هیچ منطقی سرشون نمیشه. اینها با منطق واقعا در باطن سیاستمداران غربی آدمهایی هستن به معنای واقعی کلمه وحشی. تعجب نکنید. بله، کتو شلوار میپوشن، کراوات میبندن، ادکلن میزنن، کیف سامسونه دستشون میگیرن، اما وحشی هن. عملا کارهای وحشی ها، شما ملاحظه کنید تو همین قضیه اخیر قضیه اخیر نیوزیلند، کشتار مسلمانان. خب 2 تا مسجد، یه نفری وارد میشه 10 ها نفر رو به رگبار میبنده، بیش از 50 نفر اونها رو به قتل میرسانه، شهید میکنه. خب این اسمش تروریسم نیست؟ اروپایی ها نه سیاست مدارانشون نه مطبوعاتشون حاضر نشدن نام حرکت تروریستی روی این کار بگذارن. گفتن حرکت مسلحانه. این حرکت مسلحانه است؟ پس تروریسم چیه؟ هر جایی که یک حرکتی بر علیه یک فرد حتی انجام بگیرد که مورد علاقه اونهاست، اونجا تروریسم و حقوق بشر و همه چی ردیف میشوند برای مقابله. اما اینجا به این وضوح نمیگه این حرکت تروریست، اینا اینجوری هن. کشوری در این منطقه و در شاید در همه جای دنیا به بدی دولت سعودی من سراغ ندارم. دولت سعودی هم مستبد، هم دیکتاتور، هم ظالم، هم وابسته است، هم فاسده. این دولت اینجوری رو براش امکانات هسته‌ای فراهم میکنن، اعلان کردن که نیروگاه هسته‌ای براش میسازن، اعلان کردن که مراکز تولید موشک براش درست میکنن. اونجا اشکالی نداره، اونجا چون وابسته به اونهاست، چون متعلق به اونهاست، اونجا اشکال نداره که بسازن. اونها رو البته دارن اعلان میکنن، اگر بسازنم بنده شخصا ناراحت نمیشم، چون میدانم که اینها انشالله در دوران نچندان دوری به دست مجاهدان اسلامی خواهد افتاد. بنابراین شرارت و شیطنت طبیعت قدرت‌های غربی است، آمریکا و اروپا هم ندارد. البته آمریکا شرورتر است، آمریکا شرارتش بیشتره به دلایل مختلف، مخصوص این شخصی هم که حالا در رأس دولت آمریکا است، مخصوص این هم نیست، سیاستشون اینه. به من گزارش دادن که در همین قضایای اخیر کنگره آمریکا، این آمار جالبیه، کنگره آمریکا در سالهای 96 و 97 226 طرح و لایحه علیه جمهوری اسلامی یا تصویب کرده یا ارائه کرده. 226 طرح زدیت و خباثت علیه جمهوری اسلامی، شرارت دیگه. حالا البته اینجا من یک گله ایم از مجلس خودمون بکنم، مجلس شورای اسلامی خودمون چند تا طرح و لایحه در مقابل خباثت های آمریکا ارائه کردن یا تصویب کردن. خب پس این قدرت‌های غربی اینن، از اینا انتظار نمی‌شود داشت. البته در داخل بعضی ها متاسفانه غرب را بزک می‌کنند، بدی‌های غرب را توجیه می‌کنند، رتوش می‌کنند، نمی‌گذارند افکار عمومی متوجه بشود که همین دولت‌های ظاهر السلام مثل فرانسه، مثل انگلیس، مثل دیگران در باطنشون چقدر شیطنت و شرارت وجود داره. مزک میکنن اینها رو، مطبوعاتی ها توشون هست، رسانه‌ای ها توشون هست، مثل تقی‌زاده در دوره طاغوت. آدمی مثل تقی‌زاده گفت ایران باید از فرق سر به این مضمون، ایران باید از فرق سر تا ناخن پا غربی بشه، یعنی سبک زندگی در ایران باید غربی بشه. امروز هم تقی‌زاده های جدید از این حرفا میزنن، البته به این صراحت نمیگن، اما مضمون حرفشون اینه. اونایی که افکار غربی را، سبک زندگی غربی را، روش های غربی را، لغات غربی را به طور پیوسته در داخل تزریق می کنند، پمپاژ می کنند، در ادبیات ما، در افکار ما، در دانشگاه‌های ما، در مدارس ما، اینا همین تغییرزاده‌های جدیدن. اونایی که پشت سر سند 20C میستن، سند 20C یعنی برگردوندن سبک زندگی اسلامی به زندگی غربی، اینا همون تغییرزاده‌های امروزن. البته امروز به توفیق الهی جوانهای مؤمن ما و مردم انقلابی ما نخواهند گذاشت این تغییرزاده ها حرفشون به کرسی بنشینه. این نکته رو توجه کنید، چون مغالطه میکنن بعضی ها. من بگم این حرفایی که من میزنم به معنای قطع رابطه با کشورهای غربی نیست، به هیچ وجه. ارتباط مانعی نداره. بنده در دولت‌های مختلف در طول این سالها همیشه دولت‌ها را به ایجاد رابطه با کشورهای مختلف، با همسایگان یه جور، با کشورهای اسلامی یه جور، با کشورهای حرکت‌های مختلف یک جور، با کشورهای اروپایی هم همین جور همیشه تشویق کردم. الانم معتقدم ارتباط اشکال نداره، دنبال روی اشکال دارد، اعتماد اشکال دارد. من میگم اعتماد نکنید. شاید بسیاری یا بعضی لااقل از مشکلات ما ناشی از این است که به غربی ها اعتماد شد. در مذاکرات گوناگون، در قراردادهای گوناگون، در تصمیم گیری های سیاسی گوناگون اعتماد شد به غربی ها. ارتباط مانعی نداره، ارتباط پیدا کنید، منتها طرفتون رو بشناسید. با لبخند اونها، با ترفند اونها، با سخن دروغ اونها راه رو اشتباه نکنید، عوضی نرید. حرف من اینه، ارتباط هیچ مانعی ندارد. البته امروز خوشبختانه مسئولین دولتی ما به این نتیجه رسیدن که با غربی ها نمیشه درست یک مسیر حرکت کرد. اینو احساس کردن. شاید در آینده انشاءالله رفتارها و برخوردها بر اثر این فهم جدیدی که در مسئله پیدا شده تفاوت پیدا کنه. خب من البته در مورد غرب، حالا که یه مقداری صحبت کردم، این رو هم عرض بکنم. ببینید دو گرایش متضاد در مورد غرب هست، هر دو غلطه. یک گرایش عبارت است از تحجر و تعصب بیجا، ندیدن مثبتات غرب. غربی ها دانش در دانش حرکت خوبی کردن، همت کردن، پیشرفت کردن، دنبالگیری کردن، در فناوری همینجور، در بعضی از خصوصیات اخلاقی که من بارها در سخنرانی و غیره اینا رو گفتم. اینا رو نباید رد کرد. ما هر چیز خوب رو از هر جای دنیا باید بگیریم. بارها من گفتم ما حرفی نداریم شاگردی کنیم، پیش هر کسی که بیشتر از ما بلده ما شاگردی میکنیم، حرفی نداریم. منتها سعیمون باید این باشه که همیشه شاگرد نمانیم. بنابراین تحجر در مقابل غرب و تعصب بیجا در مقابل غرب که بگیم هر چی از غرب میاد هر چی که باشه غلطه، نه، این رو ما نمیگیم و قبول نداریم. نقطه مقابلش غرب زدگی است. غرب زدگی خطر بزرگی است. غرب زدگی رو در دل حکومت غرب زده پهلوی یه روشنفکر ریشه دار در مسائل دینی، یعنی مرحوم جلال آل احمد که عالمزاده و پسر یک روحانی و ارتباطات دارای ارتباطات دینی و با ما هم بی ارتباط نبود، به امام هم اظهار ارادت و علاقه می کرد در دوران